در ژرفای سرد و تاریک اقیانوس‌ها موجوداتی زندگی می‌کنند که از همتبارانشون، از هم‌نوعانشون که در آب‌های کم‌عمق زندگی می‌کنند، بسیار بسیار بزرگتر هستند. مثلا ماهی مرکبی که در آب عمیق زندگی می‌کنه، بسیار بسیار بزرگتر از ماهی مرکبی هست که در آب کم‌عمق زندگی می‌کنه. ما به این پدیده می‌گیم غول‌گرایی ژرفایی، یعنی تمایل موجودات اون زیر به غول‌پیکر شدن. علاوه بر غول‌پیکر بودن، موجودات اون زیر طوری فرگشت یا همون تکامل پیدا کردن که ظاهر وحشتناکی هم دارن. از خرچنگ عنکبوتی ژاپنی غول‌پیکر گرفته تا سرخ بزرگ، پاروماهی بزرگ، سرپاور غول‌پیکر یا همون ماهی مرکب غول‌پیکر، ماهی مرکب خوناشام، کوسه گرینلند و جورپای بزرگ. همه موجودات نمونه‌های خوبی از غول‌گرایی ژرفایی هستند. تو این اپیزود می‌خوایم در مورد یک سری از این موجودات غول‌پیکری که اون زیر زندگی می‌کنن صحبت کنیم و علت این پدیده رو، علت غول‌گرایی ژرفایی رو با هم موشکافی کنیم. من علیرضا پاینده هستم. اینجا ما هر بار با هم ژرف می‌شیم در یکی از رمز و رازهای طبیعت و البته شگفتی‌های دنیای علم. همونطور که گفتم ما در اقیانوس‌ها پدیده‌ای داریم به اسم غول‌گرایی ژرفایی یا بزرگجستگی اعماق دریا. یعنی چی؟ یعنی که بسیاری از موجوداتی که در تاریکی مطلق اون زیر در ژرفای سرد و تاریک اقیانوس‌ها زندگی می‌کنن، به مرور زمان غول‌پیکر شدن. مثلا خرچنگی که در آب‌های عمیق زندگی می‌کنه یا ماهی مرکبی که در آب‌های ژرف زندگی می‌کنه نسبت به هم‌نوعانشون که در آب‌های کم‌عمق زندگی می‌کنن بسیار بسیار بزرگتر هستن. این چیزیه که بهش میگیم غول‌گرایی ژرفایی. برای اینکه بفهمیم چرا این اتفاق در طول فرگشت، در طول میلیون‌ها و بلکه میلیاردها سال افتاده، بذارید کمی با هم درباره شرایط اون زیر صحبت کنیم. اما قبلش ازتون خواهش میکنم لطفاً کانال یوتیوب ژرفا رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو هم لایک کنید، کامنت بذارید و با دیگران به اشتراک بذارید. ما هنوز راه زیادی داریم در یوتیوب تا شناخته بشیم و برای دیده شدن نیاز به حمایتتون داریم. پیشا پیش ممنون. در ضمن اگر به صورت صوتی این اپیزود رو میشنوید، پیشنهاد میکنم کانال یوتیوب ما رو دنبال کنید. تصاویر جالبی از این موجودات ساکن آبهای ژرف خواهید دید که مطمئنم براتون جالب خواهد بود. خب بیاید کمی در مورد شرایط اون زیر صحبت کنیم. ببینید ژرفای اقیانوس‌ها کلاً جای سرد و تاریکیه. این که میگم سرد و تاریک به خاطر اینه که میدونید نور خورشید چند صد متر بیشتر در آب نفوذ نمی‌کنه. یعنی اگر ما فقط چند صد متر بریم به ژرفای اقیانوس‌ها، اونجا دیگه نور خورشید متوقف میشه و تاریکی مطلق شروع میشه. البته توقف نور خورشید به یک باره نیست، بلکه از همون سطح آب بلافاصله محو شدن نور خورشید شروع میشه تا اینکه ظرف حدوداً 200 متر دیگه نور خورشید متوقف میشه. البته این عدد ثابت نیست، بسته به جاش و ترکیبات آب اقیانوس در یک نقطه ممکنه خیلی زودتر از این 200 متر و یا خیلی بعدتر از اون 200 متر نور خورشید متوقف بشه، اما به طور متوسط میتونیم بگیم همون 200 متر حدی هست که نور خورشید نفوذ میکنه، که خیلی عمق کمی هست دیگه. اگر مقایسهش کنیم با متوسط ژرفای اقیانوس ها که 4000 متره، عمیق‌ترین بخش اقیانوس حدوداً 11000 متره در حفره چالنجر در درازگودال ماریانا در غرب اقیانوس آرام. یعنی در عمیق‌ترین بخش اقیانوس یه قله اورست جا میشه، تازه 2000 متر هم بالاش خالی میمونه. اینا رو گفتم که بفهمید چقدر اقیانوس ها عمیقن و اگر مقایسه کنیم با اون 200 متر که نور خورشید متوقف میشه، به نتیجه میرسیم که بخش اعظم اقیانوس ها تاریکی مطلقه. نور خورشید بیشتر از همون چند صد متر نفوذ نمیکنه. از طرفی دمای آب در ژرفای اقیانوس ها بسیار پایینه. شاید تعجب کنید اگر بگم که دمای آبهای بسیار ژرف در حد 1 تا 4 درجه سلسیوس هست، یعنی خیلی نزدیک به نقطه انجماد آب. البته تعجبی هم نداره اگر دقت کنیم که یگان منبع گرما و انرژی روی زمین خورشیده و ما همین الان گفتیم که نور خورشید خیلی زود در اقیانوس متوقف میشه، در همون حدوداً 200 متر. پس طبیعیه که جایی که نور خورشید وجود نداره دما هم به شدت افت میکنه. این نمودار تغییرات دما رو در عمق اقیانوس‌ها نشون میده. هر چقدر که پایین‌تر میریم دمای اقیانوس‌ها هم افت می‌کنه تا حتی نزدیک 1-2 درجه سلسیوس. پس تا اینجا فهمیدیم که بخش بزرگی از اقیانوس‌ها سرد و تاریک. از طرفی پایین تر از 200 متر در اقیانوس‌ها غذا هم به شدت کمیاب میشه. چرا؟ باز به علت نرسیدن نور خورشید. چون نور خورشید نیست، بنابراین عمل فتوسنتز توسط جلبک‌ها و گیاهان دریایی متوقف میشه و ما میدونیم که فتوسنتز اساس هرم غذایی هست. دقیقا مثل خشکی، در خشکی هم همه چیز متکی بر عمل فتوسنتزه. حتی یک حیوان گوشخوار که در طول عمرش ممکنه حتی یک برگ گیاه هم نخورده باشه، حتما از حیوان دیگه‌ای تغذیه میکنه که احتمالاً اون علفخواره، یعنی متکی به گیاهان و فتوسنتزه. حتی اگر یک حیوان گوشتخوار فقط و فقط از حیوانات گوشتخوار دیگه تغذیه بکنه، حتما در سلسله های بعدی میرسیم به گیاهان و خب گیاهان هم که غذای خودشون رو با فتوسنتز فراهم میکنن. به هر حال در این درخت پهناور حیات مهم نیست که به چه موجودی نگاه میکنیم. از ما آدم ها گرفته تا همه حیوانات و گیاهان مستقیم و غیر مستقیم متکی هستیم به عمل فتوسنتز، یا بهتر بگم متکی هستیم به خورشید، چون گیاهان بدون نور خورشید نمیتونن فتوسنتز بکنن. خلاصه بگم سررشته حیات بر روی زمین میرسه به خورشید که حیات رو روی زمین ممکن کرده. حالا در ژرفای اقیانوس ها، جایی که دیگه نور خورشید نفوذ نمیکنه، دیگه زندگی و دسترسی به انرژی و غذا خیلی سخت میشه. برای همین بیشتر موجودات اون زیر متکی هستن به پدیده‌ای به اسم برف دریایی. جالب نیست؟ اون زیر برف هم میباره. برف دریایی بارش مداوم ذرات از لایه‌های بالاتر ستون آب به پایین‌تر هست. در این تصویر میبینید که انگار داره برف میباره در عمق اقیانوس. این ذرات سفیدی که میبینید مواد ارگانیک هستن. مواد ارگانیک حاصل از پلانکتون های مرده، مدفوع موجودات بالاتر و تکه های کوچک حاصل از پوسیدن جنازه های موجودات در ستون های بالاتر آب. هیچ چیزی در اقیانوس به هدر نمیره. حتی مدفوع و جنازه های پوسیده موجودات بالاتر نعمتیه برای موجوداتی که اون زیر زندگی میکنن و چشم انتظار این هستن تا این ذرات به صورت برف بر سرشون بباره تا ازش تغذیه بکنن. تمام موجوداتی که اون زیر زندگی میکنن مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به برف دریایی هستن. به عنوان مثال ماهی مرکب خوناشام یا ماهی مرکب جهنمی، این موجود طوری با محیط اون زیر سازگاری پیدا کرده که بتونه بهتر این ذرات رو، اون برف‌های دریایی رو به دام بندازه و بخوره. اونا دوتا رشته بلند در بدنشون رشد کرده که بهشون این امکان رو میده تا سطح تماسشون بیشتر بشه و بتونن برفهای دریایی رو جذب کنن و بخورن. البته اونها از این رشته های بلند به عنوان حسگر هم استفاده میکنن. ماهی های مرکب خوناشام فسیل های زنده محسوب میشن. چرا میگم فسیل زنده؟ چون این موجودات بسیار باستانی هستند، بازمانده عصر دایناسورها و میلیون ها ساله که در اقیانوس ها زندگی میکنن. برخلاف اسمشون اونها ماهی مرکب هم نیستن، اختاپوس یا هشبا هم نیستن. اونها برای خودشون یک گونه کاملا جدا هستن. حتی برخلاف اختاپوس ها و ماهی های مرکب، مرکب هم ندارن و موقع خطر مرکب پرت نمیکنن، اما قابلیت زیستابی دارن، یعنی در تاریکی مطلق اون زیر نور خودشون رو تولید میکنن که ازش برای ارتباط، ترسوندن شکارچی ها و حتی جذب شکار استفاده میکنن. یه مکانیزم دفاعی که اونا دارن تغییر شکل دادنه. وقتی احساس خطر میکنن کاملا میتونن اصطلاحاً اینساید اوت بشن، یعنی میتونن توشون رو بیارن بیرون، برعکس بشن. این کار باعث میشه که تمام بدنشون پنهان بشه و شاخک های روی بازوهاشون نمایان بشه و شکارچیشون بترسه و فرار بکنه. چشماشون هم که دیگه نگم، به نظر من خیلی زیباست، مثل یک گوی شیشه‌ای میمونه. این رو هم بگم که این موجودات تازه سال 1899 کشف شدن، یعنی ما آدم ها تازه 125 سال هست که چنین موجودی رو اصلا شناختیم و کشفش کردیم. یکی از دلایلی که باعث میشه موجودات اون زیر غول پیکر بشن اینه که اونجا تعداد موجودات کمه و رقابت برای غذا خیلی زیاد. بنابراین خطر شکار شدن اونجا خیلی زیاده. هر موجودی دائما در معرض خطر اینه که موجود بزرگتر از خودش شکارش بکنه. به همین دلیل طی فرایند تکامل خیلی از این موجودات رفتن به سمت بزرگ شدن تا فشار شکار روشون کمتر و کمتر بشه. با بزرگتر شدن یه موجود، خود به خود اون موجود میره در هرم غذایی در مکان بالاتری قرار میگیره، چون شکار کننده هاش کمتر میشن و طعمه هاش بیشتر. البته تمام این تغییراتی که حرف میزنم تغییرات فرگشتی هستن، یعنی طی میلیون ها و شاید میلیارد ها سال این اتفاق برای یک موجود میفته. یکی از موجوداتی که اینطور تکامل پیدا کرده ماهی مرکب غول‌پیکر هست. توجه کنید که این موجود با ماهی مرکب خوناشام که تا الان در موردش صحبت کردم فرق داره. این ماهی مرکب غول‌پیکر هست و اون ماهی مرکب خوناشام بود. ماهی مرکب غول‌پیکر به معنای واقعی یک غوله. اندازش از یک اتوبوس هم بزرگتره. این موجود طولش 15 متره، یعنی اندازه یک ساختمون 5 طبقه مثلا. مقایسهش کنید با ماهی مرکب معمولی که در آبهای کم‌عمق زندگی میکنه و نهایتاً 60 سانتی متر هست، یعنی یکم از نیم متر بیشتر. این دقیقاً چیزیه که بهش میگیم غول‌گرایی ژرفایی. این دوتا موجود هم نوعن، اما اونی که در آبهایی که هم عمق زندگی میکنه فقط 60 سانتی متره و اونی که در آبهای عمیق زندگی میکنه 15 متر. اگر تناسب بگیریم مثل این میمونه که ما آدم ها که قد متوسطمون مثلا 170 سانتی متره، یه گونه دیگه از انسان ها داشته باشیم که قدش به 42 متر برسه. ماهی مرکب غول‌پیکر بزرگترین چشم رو هم در بین تمام موجودات روی زمین داره. از خشکی گرفته تا اقیانوس ها بزرگترین چشم متعلق به ماهی مرکب غول‌پیکره. اندازه چشمش به 30 سانتی متر میرسه، یعنی چشمش اندازه خیلی از ماهی مرکب معمولی هست که همه جا هستن و در آبهایی که هم عمق زندگی میکنن. مثلا تو خلیج فارس و دریای عمان هم کلی ماهی مرکب ما داریم. با ماهی های مرکب معمولی توی بوشهر اگه اشتباه نکنم میگن خساک، تو بندر عباس هم میگن انکاس. حتی امیدوارم که تلفظ اینها رو درست بیان کرده باشم. برای سالهای سال ما اطلاعات زیادی از ماهی مرکب غول‌پیکر نداشتیم، چون همونطور که گفتم اونها ساکن آبهای عمیقن و به ندرت بالا میان. اما هر از گاهی سرکله یکیشون روی بدنه یک کشتی مثلا پیدا میشد، یا یکیشون که مثلا مرده بود تصادفاً به ساحل شسته میشد و همه رو متحیر میکرد که این موجود غول‌پیکر عجیب و غریب چیه. همین باعث شد که در طول تاریخ افسانه ها حول این محور شکل بگیره. جالب بدونید ریشه افسانه مرمن یا همون پری دریایی مرد این موجود هست. مرمید پری دریایی زنه و معادلش میشه مرمن، یعنی پری دریایی مرد، که بهش دریا مرد یا شیخ البحر هم گفته میشه. یه جانور افسانه‌ای که از کمر به بالا اندام انسان رو داره و از کمر به پایین مثل ماهی دم داره، درست مثل پری دریایی اما از جنس مرد. ایده پری دریایی مرد اولین بار در نروژ شکل گرفت. گزارش شده که در قرن 16 میلادی جنازه یک ماهی مرکب غول‌پیکر در سواحل نروژ پیدا میشه. اون زمان مردم محلی که نمیدونستن این چیه راه افسانه زدند و گفتند این پری دریایی مرد هست. این افسانه همینطور شکل گرفت و بست و گسترش پیدا کرد تا اینکه سال 1854 یک استادی در دانشگاه کوپنهاگن دانمارک که تخصصش سرپایان بود، یعنی تمام موجوداتی مثل هشت پا و ماهی مرکب رو مطالعه می‌کرد، از روی توصیفاتی که تا به حال از این موجود افسانه‌ای شنیده بود حد زد که این موجود احتمالاً نوعی از ماهی مرکب میتونه باشه. اما وهم‌انگیزی و افسانه پردازی اطراف این موجود باز هم ادامه پیدا کرد، چون همونطور که گفتم این موجود خیلی خیلی به ندرت خودش رو نشون میداد و مردم میدونستن که چنین چیزی هست، اما هیچ وقت شانس دیدن و مطالعه دقیقش فراهم نشده بود. سال 1861 ژول ورن کتاب 20000 فرسنگ زیر دریا رو مینویسه، که البته درست سرش 20000 فرسنگ زیر دریاهاست، چون به هفت دریایی اشاره میکنه که شخصیت‌های داستان در اون سفر میکنن. به هر حال خیلی همون خوندیم این کتاب رو، و اگر یادتون باشه در اون داستان یک موجود غول‌پیکری به زیر دریای کاپیتان نمو حمله میکنه که این موجود همون ماهی مرکب غول‌پیکر هست.
هیچ شکی نیست آقا که پرسه زدن زیر آبهای اقیانوس برای به دست آوردن گنج‌هایی که اون زیران و حراج کردن اونها کار درستی نیست.
مطمئن باشید برای این کار دلایل کافی دارم، فهمیدید؟ یک اختاپوس غول‌پیکر بهمون حمله کرده.
با این داستان ژول ورن مردم بیشتر اسم این هیولا رو میشنون بعدن هم در قرن 20 هالیوود بر اساس این رمان ژول ورن فیلم 20000 فرسنگ زیر دریا رو ساخت که دیگه اسم این هیولا بیشتر از همیشه بر سر زبان‌ها افتاد و وارد فرهنگ عام شد. اما به موازات این افسانه ها محققین دریایی اطلاعاتشون در مورد این موجود رو افزایش میدادن. همون اواخر قرن 19 بود که تبعیدانی به نام موسس هاروی یک ماهی مرکب قولپیکر رو که به تازگی پیدا شده بود خرید، برد بازمایشگاهش روش مطالعه کرد و اولین توصیف دقیق و علمی از این موجود رو ارائه داد. این بود که کنجکاوی های علمی بالاخره باز شد تا افسانه ها و خرافات در مورد موجود رنگ ببازه و خب یکی از مهمترین کارکردهای علم تو جامعه است دیگه، منظورم برچیدن بساط خرافه و افسانه است. ماهی مرکب قولپیکر با توجه به اینکه خیلی بزرگ تقریبا شکارچی نداره، به غیر از البته یه موجود که اونم نهنگ انبر یا همون نهنگ اسپرم باشه. نهنگ انبر خب پستان داره و باید همیشه به سطح بیاد و نفس بکشه، درست مثل ما آدم ها. میدونید دیگه نهنگ ها با سوراخ پشت سرشون نفس میکشن که همون دماغ ما پستاندار هاست و فقط طی تکامل رفته پشت سرشون. اما نهنگ انبر در فواصل بین نفس کشیدن هاش میتونه تا چند هزار متر هم زیر آب بره و به نظر میرسه گهگاهی جنگ های خونینی بین نهنگ انبر و مایه قولپیکر رخ میده. از خیلی وقت قبل دریانوردها میدیدن که گهگاهی وقتی نهنگ‌های انبر به سطح میان اجزای بدن چیزی شبیه به اختاپوس، مثلا بازوهای اختاپوس روی بدن نهنگ انبر هست. گفته میشه که در حین شکار جنگ تمام عیاری بین این دوتا موجود شکل میگیره. ماهی مرکب قولپیکر با مکنده‌های خودش که روی بازوهاش هست میچسبه به پوست نهنگ انبر و بارها دیده شده که طرح‌های دایره‌ای شکلی روی پوست نهنگ انبر هست که جای مکش مکنده های روی بازوهای ماهی مرکب قولپیکر هست. برحال برنده این جنگ معمولا نهنگ انبره که ماهی مرکب قولپیکر رو میخوره. حالا این رو از کجا میدونیم؟ چون بارها شده در شکم نهنگ انبر یا در مدفوعش منقار ماهی مرکب رو پیدا کردیم. همه ماهی های مرکب منقار دارن، درست مثل پرنده ها، و از این منقار برای خرد کردن و خوردن غذاشون استفاده میکنن. و البته منقار ماهی مرکب قولپیکر خیلی بزرگتر از انواع معمولی ماهی های مرکبه و هضم نمیشه و دفع میشه. هنوز نادانسته های ما در مورد ماهی مرکب قولپیکر خیلی بیشتر از دانسته هامونه. جای تعجب هم نداره تا قرن 21 یعنی همین 23 سال پیش، 24 سال پیش، ما هنوز ماهی مرکب قولپیکر رو زنده ندیده بودیم و به تصویر نکشیده بودیم. فقط متکی بودیم به محدود جنازه هاشون که شسته می شدن به ساحل. همین سال 2004 بود که برای اولین بار تونستیم ازشون فیلم بگیریم. هنوز سوالات زیادی در مورد این موجود هست که جوابشون رو نمیدونیم. مثلا نمیدونیم که اونا دقیقاً چقدر عمر میکنن، حتی نمیدونیم اونا تا چه حد بزرگ میشن، چقدر عمیق تا چه ژرفایی میتونن برن. ما حتی نمیدونیم اونهایی که در عمر زندگی میکنن چه جوری در بعضی از مواقع جنازه‌شون میاد به ساحل. آیا گونه دیگه ای هم دارن؟ دقیقاً چی میخورن؟ چقدر سریع میتونن شنا بکنن؟ آیا گروهی زندگی میکنن یا تکی زندگی میکنن؟ و خیلی خیلی سوالات دیگه ای رو که میتونم بگم سوالات ابتدایی هستن و هنوز این سوالات تحت مطالعه است و رسیدن به جوابشون سخته، چون همونطور که بارها گفتم دسترسی به این موجودات خیلی خیلی سخته. حالا برای اینکه بیشتر با این موجود آشنا بشید، این تصاویری رو که چند وقت پیش در موزه‌ای در شهر تمپا در فلوریدای آمریکا از لاشه یه ماهی مرکب قولپیکر گرفتن ببینید. این ماهی مرکب قولپیکر طولش 11 متر بود و سال 1999 توسط یک کشتی ماهیگیری صنعتی تصادفاً سد شده بود و به این موزه فرستاده شده بود برای مطالعه و نمایش. اینجا بدن یک ماهی مرکب قولپیکر رو داریم که این ماهی ها یکی از طولانی ترین موجوداتی هستن که توی اقیانوس زندگی میکنن. این عکسی که روی دیوار هست اندازه واقعی این ماهی های مرکبه و حتی از این هم بلندتر میتونن بشن. بخاطر همین بهشون میگن ماهی مرکب قولپیکر. من اگر بخوام اجزای مختلف بدن این موجود رو توضیح بدم، از سرشون ما اول این باله ها رو داریم
که باشون جهتگیری میکنن، شنا میکنن. بعد سرشون رو داریم که اندامای داخلیش بیشتر اینجا هستن، مثل قلبش، مثل مغزش، مثل آبشوش‌ها، مثل شکمش و اون کیسه مرکبش. و بعد اینجا این سیفون‌هاش رو داریم، اینا مثل جت عمل میکنن، آب به شدت ازشون پمپ میشه بیرون و باهاش شنا میکنن دیگه، حرکت میکنن توی آب. بعد چشمشون رو داریم که چشم این موجود بزرگترین چشم در تمام دنیای حیوانات، بزرگترین چشم، طولشون به 25 سانتی متر میرسه. و بعد دیگه اینجا چی داریم؟ آهان، دهانشون رو داریم که اینا در واقع بیک دارن، یعنی حالت منقار دارن. و اینکه 8 تا بازو دارن مثل اختاپوس ها، 8 تا بازو دارن. علاوه بر اون 8 تا بازو، 2 تا شاخک دارن که شاخک ها وچه تمایزشون با بازوها اینه که بازوها این مکنده ها رو روی تمام طولشون دارن ولی شاخک ها ندارن. و ولی شاخک ها در انتهاشون باز این مکنده ها رو دارن. همین توضیحاتی که دادم رو اینجا میتونید ببینید. این باله های سرشه، این سرشه که اندامای داخلی اکثرا اونجا، این سیفونشه که باهاش شنا میکنه، اون مرکبش رو هم زمانی که احساس خطر میکنه از همین سیفون ها بیرون میده، این چشمشه، بازوهاش، مکنده های روی بازوهاش رو میتونید ببینید، و اون دوتایی که ادامه پیدا میکنم شاخک هاشه و مکنده های روی شاخک هاش. نهنگای انبر که اونا خیلی میتونن برن به آبهای عمیق، اینها رو شکار میکنن. و خیلی وقتا این نهنگا که بالا میان روی پوستشون طرحهای دایره‌ای میدیدن، بعدا متوجه شدن که این طرحهای دایره‌ای اثر این مکنده هاست، اثر این مکنده هاست روی پوست نهنگای انبر. این هم پوست واقعی نهنگ انبر و اثر مکنده هم روش مشخصه.
موجود دیگه‌ای که دوست دارم ازش حرف بزنم کوسه گرینلند هست، یکی از عجایب ژرفای اقیانوس‌ها. طولش به 7 متر میرسه، یعنی یکی از بزرگترین کوسه هاست. وزنش هم به 1.5 تن میرسه. زیر 2000 متر زندگی میکنه و در آب‌های سرد قطب شمال. شاید همین سرما و کند شدن متابولیزم بدن کوسه گرینلنده که باعث شده اونها بیشترین طول عمر رو در بین همه مهرداران داشته باشن. باورتون میشه اگر بگم که بعضی از کوسه های گرینلندی که همین الان در آبهای قطب شمال زنده هستن، قبل از اینکه کریستوف کلم قاره آمریکا رو کشف بکنه هم زنده بودن. بعضی از اونها قبل از اینکه حتی صفویان بر ایران حاکم بشن هم زنده بودن. محققین میگن متوسط طول عمر کوسه‌های گرینلند در کمترین حالت 272 سال هست و بعضی از اونها بسیار بیشتر از این عدد، یعنی تا مثلا 500 سال عمر میکنن. اونا تا سن 150 سالگی حتی به سن باروری و بلوغ هم نمیرسن، یعنی یک کوسه گرینلند 150 ساله تازه به سن نوجوانی و بلوغ میرسه. جایی که این کوسه‌ها زندگی میکنن تاریکی مطلقه، اما اگر هم نبود کوسه‌های گرینلند بازم نمیتونستن ببینن، چون یه نوع سخپوستی وجود داره که میره و در چشم‌های اینها نفوذ میکنه و همونجا هم انگلوار زندگی میکنه و کم کم باعث کور شدنشون میشه. تصور یه کوسه گرینلند 500 ساله در تاریکی مطلق آبهای قطب شمال با یه چیزی شبیه به خرچنگ تو چشمشون واقعا وحشتناکه. خب کمی هم در مورد موجودات دیگه‌ای که اون زیر زندگی میکنن ولی لزوماً غول‌پیکر نیستن میخوام صحبت بکنم. یکی از این موجودات عجیب ماهی چشم بشکه‌ای هست. چرا عجیب؟ چون ظاهری فضایی داره. سر این موجود کاملاً شفافه و میشه تمام اندام‌های داخل سرش رو دید. اشتباه نکنید، اون دوتا حفره بالای دهانش چشماش نیستن، بلکه سوراخ‌های بینی این ماهی هستن. در عوض اون گویهای سبز چشماش هستن که 90 درجه بالا رو نگاه میکنن. البته این موجود میتونه چشماش رو بچرخونه و سمت مقابل رو هم نگاه بکنه. یه موجود عجیب دیگه دنیای اون زیر یه نوع قلابچه ماهی هست به اسم دیو ماهی سیاه، بلک سی دیویل. از نظر من این ماهی چهره خیلی ترسناکی داره و اون چیزی که بیشتر از همه به ترسناک بودنش کمک کرده دندونهای نیش تیز و بلندی هست که داره. این ماهی در خانواده قلابچه ماهیان هست. این خانواده یه عضو خیلی عجب و غریبی دارن که از روی صورتشون کشیده شده جلو مثل قلاب و سرش هم یه چراغ با نور آبی رنگ وصله. روشن کردن اون چراغ هم با استفاده از خاصیت زیستاوی موجودات انجام میشه. در مورد خاصیت زیستاوی اگه دوست دارید که بیشتر بدونید کامنت بذارید، شاید تو اپیزودهای بعدی یک بار در موردش صحبت کردم. قلابچه ماهی در واقع با این چراغ سر قلابش باعث جذب شدن موجودات دیگه میشه و وقتی هم نزدیک شدن در آنی اونها رو شکار میکنه. اما عجیبترین مسئله در مورد این قلابچه ماهی اینه که به نظر من به خاطرش باید اسکار عجیبترین روش تولید مثل و همچنین اسکار بی‌آرترین شوهر دنیا رو دو دستی تقدیم دیو ماهی سیاه کرد. میدونی چرا؟ قبلا در یکی از اپیزودهای ژرفو بهش اشاره کردم، اما اینجا چون داریم از موجودات آبهای عمیق حرف میزنیم بد نیست دوباره بهش اشاره بکنم. ببینید جنس نر قلابچه ماهی کلن خیلی متفاوته، هم از نظر شکل و هم از نظر اندازه. اصلا به نظر من یه چیز دیگه است دیگه، دیو ماهی سیاه نیست. سایزش هم خیلی کوچیکه، قد یه انگشت نهایتاً، در صورتی که جنس ماده خیلی بزرگتره، مثلا 20 سانتی متره. وقتی میخوان ارتباط جنسی برقرار کنن، جنس نر با دندونهای کوچیک و قلاب شکلش جنس ماده رو گاز میگیره و دیگه ول نمیکنه. بعد از اینکه اتصال انجام گرفت، ارتباط رگهای خونی برقرار میشه و ماهی ماده بارور میشه. از همه عجیبتر این که ماهی نر باقی عمرش رو به همین شکل سپری میکنه، یعنی در همون حالت گاز زده و مثل یه انگل از بدن ماده تغذیه میکنه. هر وقت هم ماده ماهی ماده نیاز به اسپرم داشته باشه سریعا منتقل میکنه. حالا فهمیدین چرا اسکار بی‌آرترین شاعر دنیا رو باید داد به جنس نر این ماهی؟ یادم میاد اولین باری که داستان این ماهی رو میخواستم در پادکست ژرفو در یکی از اپیزودها بگم کلی ضبطش طول کشید، چون واقعا نمیتونستم جلو خندم رو بگیرم. اما همه موجوداتی رو که بهش اشاره کردم با همه ترسناکی و هیبتشون بذارید کنار، بدون شک پلیدترین و پسترین و دهشتناکترین و سیاهترین موجودی که در ژرفای اقیانوس ها زندگی میکنه چیزی نیست جز پلاستیک. شاید باورتون نشه ولی جیمز کامرون کارگردان معروف در سفر خودش به درازگودال ماریانا که عمیق‌ترین بخش اقیانوس هاست یک کیسه پلاستیکی پیدا کرد. باورتون میشه که برد خودخواهی ما انسان ها انقدر باشه که جایی که فقط 4 تا انسان با سختی فراوون تونستن برن، آقای کامرون چهارمین نفر بود، جایی که فقط 4 نفر تونستن برن کیسه پلاستیکی زودتر قدم گذاشته بود. همین یک مثال نشون میده که مشکل پلاستیکی در اقیانوس‌ها واقعا جدیه و این وظیفه همه ما رو سنگین میکنه تا مراقب مصرف پلاستیکمون باشیم. خب در این ویدیو ما فقط چند تا گونه محدود ژرفسی رو با هم مرور کردیم، اما آب‌های ژرف پر است از موجودات و پدیده‌هایی که در مورد هر کدومشون باید به قد یک اپیزود حرف زد. من قصد دارم بازم برگردم و در مورد رمز و رازهای دنیای اون زیر حرف بزنم. شما هم اگر به این موضوع علاقه دارید لطفاً کامنت بذارید. ممنون میشم کانال ژرف رو هم سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. پیشاپیش از حمایت شما ممنونم. پاینده باشید و در پناه دانایی.